بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اوامر و خطابات شرعیه تعلق به تبایع میگیرد یا به افراد. همانطور که ملاحظه کردید، ما مطابق اون چه که در محاضرات بود گفتیم که چند تقریر و تصویر برای مسئله در اینجا وجود داره که تصویر و تقریر اول را طرح کردیم و بررسی کردیم و وارد تصویر دوم شدیم که هم تصویر دوم مثل تصویر اول مبتنی بر یک بحث فلسفی بود. در تصویر دوم که مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم میرزای نائینی نسبت دادن، تصویر رو مطرح کردیم و حاصل و خلاصه اون این بود که مرحوم میرزا و نائینی می‌فرمان که اوامر اگر تعلق به تبایع بگیرد، اون خصوصیات فردیه و شخصیه از دایره امر خارجه. اما اگر اوامر تعلق به افراد بگیرد، ویژگی های فردی و مشخصات فردی مشمول امر می شود. چرا؟ برای اینکه فرد یعنی اونی که تشخص پیدا کرده با این عوارض حافه به فرد، حافه به طبیعت، و اون وقت این عوارض هم می شود مشمول و میاد زیر خیمه این امر یا نهی. و ثمره امر را همون بحث اجتماع امر و نهی قرار دادنیشون. این تصویر دوم بود. در جواب این تصویر شاگرد مرحوم میرزا، مرحوم آقای خویی، فرمودند که این نگاه شما مبتنی است بر یک نگاه ما قبل حکمت متعالیه، ما قبل صدرائی، و این دیدگاه که تشخص شخص و تفرد فرد به عوارض حافه به فرد است، این دیدگاه مشائی بوده. بنابر این دیدگاه شخصیت زید و فردیت زید به یک سلسله عوارضی است که اون را در بر گرفته است، از این که در چه زمانی است، چه مکانی است، فرزند کیست، پدر کیست، نمیدونم، و رنگش چیه و قدش، وزنش و مسائلی از این قبیل. مجموعه از این اعراض و عوارض حافه است که این را فرد کرده و شخص کرده. و وقتی که شخص شد این مجموعه، امرم اگر تعلق به شخص بگیره، یعنی همه اینا. این رو این دیدگاه. اما ایشان فرمودن بنابر اون چه که در حکمت متعالی آمده و با تحقیقات ملا صدرا، شخصیت شخص و فردیت فرد و عینیت خارجی فرد به وجوده، نه به این اعراض. این اعراض و عوارض هر کدام خودش یک، خود اونها هر کدام یه ماهیت کلیه داره و یه فرد خارجی داره، و این ماهیات و افراد که از ماهیات دیگر است، اینا موجب فردیت فرد نشده. فردیت فرد بنابر نظریه اصالت وجود به وجود اوست، به اون وجود خاصه، نه به این اعراض و عوارض. عرض شود که اگر این دیدگاه دوم را ما پذیرفتیم، دیگه اون وقت این عوارض و اعراض و این خصوصیات حافه به این فرد در خارج، اینا از شمول فرد و فردیت و شخصیت بیرونه. امرم که میاد، میره رو همون وجود خاص، اون وجود خاص، نه پدرکی بودن و پسرکی بودن و قد و وزن و اعراض و عوارض حافه، اینا همه بیرونه. اینم فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرمودن در تکوین اون چه که حالا آقای خویی فرمودن. اگر شما بدایه نهایه اسفار رو ببینید، در بدایه اونها عنوان فصل داره که تشخص فرد مثلا به چیه، و ولی در نهایه در صفحه مثلا 70 و چند ضمن یه بحثی در اون مرحله‌ای که ماهیات رو بحث میکنه، میگه ماهیات کلیه داریم و جزئیه، ضمن اونجای کلی و جزئی میگه جزئیت و شخصیت به چیه بحث کرده. در اسفار هم که تو اون جلد اول فکر کنم حتی عنوانی فصل هم داشته باشه. من حالا در تکمیل اونی که آقای خویی فرمودن ارجاعتون دادم به این کتب فلسفی، یعنی کتب حکمت متعالیه. در اونجا اون وقت انظار هم غیر بیش از این دو نظری است که ما اینجا نقل کردیم. الان اونچه که اینجا ما نقل کردیم دو نظر بود. یه نظر مشائی بود که میگه تشخص شخص و عینیت و جزئیت و فردیت فرد به اعراض و عوارض حافه است. این دیدگاه یک بود. دیدگاه دو هم دیدگاه صدرایی بود که نه، این به وجوده، به اون وجوده شیء در خارج و این اعراض و عوارض جدای از اونه. اما وقتی که در کتب فلسفی مراجعه بکنید یعنی یه دیدگاه دیگری هم وجود داره. مثلا یه دیدگاه اینه که غیر از این دو دیدگاه میگه که فردیت و شخصیت شخص به اون علت و مفیض وجوده، به علت شیء، علت هست که فردیت رو ایجاد میکنه. حالا گاهی علت رو علت بعیده گرفتن، میگن خود خدا، گاهی میگن عقل اول، گاهی میگن نمونم اون علت قریب شیء. این مثلا یه دیدگاهه. گاهی به علت غایی نسبت داده شده، گاهی به علت مادی و ماده شیء نسبت داده شده. میخوام بگم 3-4 نظریه دیگرم در ملاک فردیت و شخصیت در فلسفه وجود داره. مثلا اون انظار دیگه همه انظاری است که ضعف بالایی داره، برای اینکه گفته شده اینکه شما تفرد شیء را به علت فاعلی یا علت غایی یا چیزهایی از این قبیل نسبت میدید، اینا علل بعیده است. سوال اینه که تو ذات این ملاک فردیت چیه؟ اون وقت اینجا گاهی میگیم که عوارض حافه است، گاهی میگیم نه به وجوده. ولی ذا 3-4 نظریه دیگر هم در ملاک فردیت و تشخص اشخاص در خارج وجود داره که اونها دیگه ضعفش خیلی بیانه. ولی ذا محور مهم همین دو نظریه در حقیقت به نحوی میتوانیم بگیم مشائی و صدرائی است که عرض شد. این یه توضیح بود که اشاره به اون شاید مناسب بود. عرض شود که یک توضیح دیگری هم اینجا عرض بکنیم و اون این است که عرض شود که یه تعبیری آمده در کلمات فلاسفانها به نام فرد بذات و فرد بلعرز. فرد بذات و فرد بلعرز که عرض شود که در حقیقت آقای خویی میخوام بفرمان اینجا اون فرد بذات همون وجود خاص این شخصه و اون عوارض و اینها هم احیانا اگر ما به عنوان فرد به شمار بیاریم اینا فرد بلعرزه. این عوارضی است که همراه این شیئه. اونا رو اگر کسی فردم میگیره واقعا فرد این نیست، این عوارض و اینها، اینا فرد بلعرزه. اینم تعبیر فرد بذات و بلعرزه که گاهی در کلمات فلاسفه میاد و اونم واژه خوبی است برای اینکه در حقیقت فرمایش آقای خویی رو بتونیم خوب افاده بکنیم. ایشون میگه فرد بذات همون وجوده، چون قوام و شخصیت شخص به همون وجوده. اون چیزهای دیگه امور حافه است که همراه اون فرد بذاته، ولی زمان میشه فرد بلعرز که اون طبعا خارج از بحثه. این تصویر مرحوم نائینی است از بحث و ثمره‌ای که برای ذکر کردن و نقد مرحوم آقای خویی هم مبتنی بر دیدگاه صدرائی است و از کردم اینجا ایشون هم خیلی قاطع میگه فان هازا خاطئ جدا. این تصوری که ایشون گفته این تصور خاطئه، چون رفته روی فرد بلعرز داره بحث میکنه که کسی نمیگه امر تعلق به فرد بلعرز میگیره. اونی که امرش تعلق میگیره یا نهی بهش تعلق میگیره فرد بذاته، و فرد بذات یعنی همون وجود خود این، که شخصیت شخصا به اون وجوده، نه به این چیزهای عارض و کناری و حاشیه‌ای و پیرامونی این شی. این اشکال مرحوم آقای خویی. حالا تا اینجا اینا در محاضرات بود که حتما ملاحظه کردی. اشکالی شاگرد آقای خویی از آقای وحید به آقای خویی گرفتن، که این در همین کتاب التحقیق که به نوعی تقریرات اصول ایشونه اونجا نقش شده، و این قسمت از بحثا من در درس خودم نبودم در درس ایشون که مستقیم نقل بکنم، از اونجا دارم نقل میکنم. عرض شود که اونی که حضرت آقای وحید اشکال گرفتن بر اشکالی و مناقشه‌ای که آقای خویی به استادشون داشتن، ایشون میفرمان، آقای وحید میفرمان که نه، به گمان ما اینجور نیست که مرحوم نائینی بی توجهی کرده باشه نسبت به این بحث حساس فلسفی که بعد از حکمت متعالیه مطرح شده و گفته شده که تشخص شیء در واقع به وجوده. نه، ایشون توجه به این داشتن که تشخص شیء به وجوده و ملاک فردیت و شخصیت و تحقق واقعی و عینی بنابر اصالت وجود همون وجود هستی این زید و عمرو و بکر و خالده، نه این اعراض. اینا ایشون توجه داره، منتها با فرض همین یک سوالی وجود داره که مرحوم نائینی به اون ناظره، با فرض این که به ذات تشخص به وجود است، یک سوال دیگری وجود داره که نظر نائینی به اون سواله، و اینه که ما اون سوال رو اینجور جواب بدیم یه نتیجه میده، اونجور جواب بدیم یه نتیجه دیگه میده. برای اینکه اون سوالم معلوم بشه این مقدمه رو باید توجه کرد، که این مقدمه رو من اول عرض میکنم، بعد اون تقریری که آقای وحید از نظر مرحوم نائینی داره اشاره میکنه. تقریر آقای وحید غیر از تقریر مرحوم آقای خویی از نظر مرحوم نائینی است. مقدمه این بیان تقریر آقای وحید از کلام آقای نائینی این است که ببینید، ما حتی وقتی که میگیم که تشخص به وجوده، این رو که نمیتونیم نفی بکنیم که در عالم خارج ما هیچ وقت فرد به ذات که وجود زید باشه با قطع نظر و مجزای از عوارض نداریم. این که این چشم رو بر این واقعیت که نمیشه بس، که ما هیچ وقت وجود زید، وجود خاصی که اون عوارض قد و وزن و پدر و پسری که بودن و چنین و چنان نداشته باشه، این که نداریم. این واقعیت اینه که در عالم خارج وجودات خاصه، وجودات خاصه همراه با یک سلسله عوارض و ماهیات دیگرن، یعنی یه مرکب در خارج فرده. ما در خارج که یه فرد محضی که این عوارض ماهوی منظمه نداشته باشه نداریم. در خارج همیشه اونی که ما داریم این وجودات خاصه است، ولی این وجودات خاصه، این وجود خاصی که به این افاضه شده، همراه با این قد و وزن و پدر و پسر و چنین و چنانه. بگیم خود حضرت عیسی هم که فرض بکنیم فرزند پدر نداشت، همون مادر که داشت، هزار ویژگی دیگری از این ویژگی های ماهوی منظم داشت. پس واقعیت خارجی اینه که عوارض منظمه و حافه همراه با اون وجود خاص در عالم هست. فرد مرکبه از مجموعه این عوارض و ویژگی ها. این مقدمه رو توجه دارید، روشنم هست. چه شما قائل باشید به این که حالا عزم کنم، چه شما قائل باشید به نظریه مشائی، چه قائل باشید به نظریه صدرائی، علی ای حال در عالم عین این عوارض خارجی وجود داره و اینا هم همراه فرده، این همراه فرده، این از هم جدا نیستن. این واقعیت رو فعلا در نظر داشته باشید. بنابراین شما ملا صدران باشید و اصالت وجودی باشید و تشخص و تفرد به وجودم قائل باشید، باز این فرد انسان دارای این قد و وزن و اضافه پدری و پسری و کذا و کذا و کذا است. این فرد، حالا تو ماهیات غیر طبیعی هم بگیریم، اونم همینطوره، مثل غالی هم همینطوره. بنابراین این عوارض وجود داره، این واقعیتی است که وجود داره. این مقدمه است. اون وقت حالا تصویر رو ایشون اینجوری میفرمان، حضرت آقای وحید تصویر خودشون رو از فرمایش ناینی اینجور تقریر میکنه که این عوارضی که حافه به وجود شیء است، آیا اول این تشخص، این عوارض و تشخص این شی، این زید به این عوارض اول در رتبه قبل اول پیدا میشه و بعد وجود تعلق میگیره، یه جوره که میگیم این شی در خارج، این شی اولا متشخص به این عوارض ماهوی میشود و بعد وجود به اون تعلق میگیره، اینطوره؟ توجه کردید؟ یعنی اول میاد این ماهیت انسانی متشخص میشود به این ماهیات عارضی، یعنی به این که قد و وزن و چی اونا، اینا اول تحقق پیدا میکنه، بعد وجود بهش تعلق میگیره، اون وجود خاص. یا اینکه نه، این عوارض همزمان با اون تعلق وجود، این عوارض هم وجود پیدا میکنه. این یه سوال خیلی دقیقیه، یه سوال دقیق فلسفی دیگه شد. درسته که تشخص این زید به وجود خاصه، این یه وجودی داره که این وجود اینو شخصش کرده دیگه، این انسان کلی نیست، شخص خاصه. اما واقعیت خارجی اینه که این وجود خاص فرزند کی، رنگ چی، قد چی، وزن چی، زمان چه سده‌ای، چه تاریخی، اینا همراهشه. سوال اینه که این مجموعه ویژگی ها اول رتبه متقدم داره و وجود به این مجموعه تعلق میگیره، توجه کردید؟ یا اینکه نه، وجود که میاد همراه با وجود اینا هم تحقق پیدا میکنه، این عوارض هم تحقق پیدا میکنه. میگه سوال مرحوم ناینی اینه، یک باره که میگیم که این ویژگی های منظم و عوارض منظم به این ماهیت، به این ماهیت اولا تحقق پیدا میکنه، رتبتا اوله، یعنی عللی آمده اینا رو ایجاد میکنه در رتبه قبل و بعد وجود به او افاضه میشود، وجود افاضه میشه به این انسانی که این بستر تاریخی و زمانی و مکانی داره، که این بستر تاریخی و زمانی و مکانیش در رتبه قبله، این با این ویژگی ها وجود تعلق میگیره، میشه زید. یا اینکه نه، وجود به این ماهیت، این وجود خاص به ماهیت تعلق میگیره، همراه یا در اثر این تعلق اون وقت اون چیزای زمینه‌ای هم همراهشه. این سوال خیلی فرق کرد، شد یه بحث دیگر فلسفی و مرحوم ناینی مقصودش اینه. میگه من قبول دارم که تشخص شی به وجوده، اما میخوام بگم این وجود خاص به وجودی که این ذمائم و منظمات داره تعلق میگیره، تا این ذمائم و منظمات در رتبه قبل، یا اینکه نه این ذمائم و منظمات همراه خود این وجود میاد، همراه خود این وجود میاد. این سواله، این سوال یه جوری دیگه ای شد. مرحوم آقای خویی یه تصویری از اون فرمایش ناینی در ذهنشون داشتن که اون تصویر قابل خدشه و مناقشه بود به این که آقا این تصویر شما تصویر مشرائیه، یعنی شما فکر میکنید که این وجود اصلا تشخص فرد به این ذمائمه. اون وقت سوال اینه که رفته هم تعلق به طبیعت گرفته یا به این جزئی گرفته، جزئی هم این ذمائمه. وقت ایشون میگفت نه، تعلق به جزئی هم گرفته باشه، جزئی هم این وجوده نه این ذمائم، از این دوتا فرق نمیگه. اما ایشون میگه که این تصویری که مرحوم ناینی دارن، آی وحید میفرمان تصویری که مرحوم ناینی دارن اینه که اگر تعلق به تشخص به وجوده، ولی سوال اینه که به وجود که تعلق میگیره به این ماهیت با این ذمائم، که این ذمائم در رتبه قبله، این ذمائم در رتبه قبله، یا اینکه نه این ذمائم با خود وجود پیدا میشه. اون وقت اگر این ذمائم در رتبه قبل باشه، اگر این ذمائم ماهیت در رتبه قبل باشه، امر اون وقت تعلق میگیره، عرض شود که امر تعلق میگیره به وجودی که دارای این ذمائمه، این ذمائم میاد زیر پر امر، یعنی تعلق به فرد گرفته. اما اگر تعلق به وجود گرفته و ذمائم در رتبه قبل نیست، اون ذمائم با خود وجود میاد، هم تعلق به وجود گرفته و اون ذمائم هم رتبه با وجود یا متأخر از وجوده، این دو حالته. در حالت اول اون ذمائم هم میاد زیر پر امر، اما در حالت دوم اون ذمائم خارج از امره، اون ذمائم خارج از امره. پس این که ما میگیم تعلق مرحوم ناینی میفرمان که امر تعلق به طبیعت میگیره یا به فرد میگیره، مقصودشون اینه، تعلق به طبیعت میگیره همین حالت دومه، یعنی به خود اون وجود تعلق میگیره و ذمائم هم در رتبه، رتبه میگیم آنه زمانی، در رتبه قبل نیست، ذمائم در رتبه قبل از این وجود نیست، این با خود همین وجود پیدا میشه و در رتبه همین رتبه یا بعد از اونه. اینجا اون وقت یعنی امر تعلق به طبیعت گرفته، این ذمائم بیرونه. یا اینکه نه، امر که به وجود میگیره به وجودی که بعد از اون انضمام ذمائم رتبتن، وقت اون ذمائم منظم در واقع میاد زیر پر امر، چون وجود که میگه اونا رتبه قبل از اونه، مقومات این وجوده. اصلا این وجود خاص نمیشه افاضه بشه مگر اینکه این ذمائم در رتبه قبل پیدا شده. این عرض شود که تصویر، تصویر دیگری. خب بله،
یعنی اونجا
این وجود میبینی؟ بله البته این آره، میگه این وجود متشخصه و وجود هم یا حالا وجود تکوینی یا خواست تشریعی به وجود فرد تعلق میگیره، ولی این وجود که بدون ذمائم نمیشه. یه این تا اینجا روشنه، اما این ذمائم رت اول باید این ذمائم زمینه‌هاش فراهم بشه تا وجود بیاد، این یک حالته، اون وقت این ذمائم هم میشه مقومات این وجود. یا اینکه نه، این ذمائم زمان و مکان و چون اینا با خود وجود اونا پیدا میشه، اگه با خود وجود پیدا میشه اینا دیگه در رتبه متأخره و میشه دیگه زیر پر امر نمیاد، اینجوری میشه، چی دیگه عوارض مشمول این نیست. پس یک باره که وقت مقصود ناینی از این که وجود اوامر تعلق به تبایع میگیره یعنی اینه که به وجود تعلق میگیره و زمائم همه با وجود و در رتبه بعد از وجود پیدا میشه و لذا زیر پر امر نمیاد. اما اگه مقصودش از تعلق به فرد اینه که تعلق به وجود میگیره، وجودی که خودش متوقفه بر اینه که اون زمائم هم در رتبه قبل علت داشته باشه و موجود بشه، اون وقت اینا همیشه میشه مقومات این وجود. در حقیقت بنابر این من تنظیم احتمال اول و دوم ما با آخرین بیانم بگیرید نه اون بیانات اول، یعنی احتمال اولی میشه که وجود امر تعلق میگیره به وجود خاص، ولی این وجود خاص متوقف بر اون زمائمه. وقتی این وجود خاص درست میشه که اون زمائمم آمده باشه، این میشه تعلق امر به فرد، چون این زمائم همه مقومات این وجود خاصه. یه جوری این زمائم هم در تقوم دخیل شد، یا اینکه نه تعلق میگیره به وجود و زمائم اصلا با خود وجود میاد، نه اینکه با قبل از وجود و به عنوان شرایط وجود آمده باشه. اینا همه لوازم بعد از وجوده. اینه که این زمائم عینی این چه زمان و چه مکان و چه قد و چه وزنی داشتن، اینا همه لازمه وجوده، این شکی درش نیست. منتها میخوام ببینیم اینا از شرایط اون وجود خاصه، اگه از شرایط باشه میشه مقوم و میاد زیر پر امر، یا اینکه نه از شرایط نیست، از چیه؟ از لوازم متأخر از وجوده، این میاد از پر امر میره بیرون. این فرمایش دیگری است که آیه وحید دارن و خب فرمایش دقیقی هم هست. البته من اینجا هم عرض بکنم این بحثی که ایشون مطرح میکنن واقعا این بحث فلسفی درسته. ما اینجا چند تا ملاحظه‌ای که داریم عرض میکنیم. اولین ملاحظه ما اینجا، حالا با این سیر بحث شما مداقه کردید، ما فرمایش آیه نائینی، مناقشه آیه خویی، بعدم مناقشه آیه وحید رو با آیه خویی عرض کردیم. سرجمع بحثم این شد که خود فرمایش نائینی دو تقریر و تصویر داره، همینطور که ملاحظه کردی، یه تصویری داره که آقای خویی داره از فرمایش نائینی، یه تصویر آقای وحید از فرمایش نائینی داره. حالا ملاحظه ما یک نکته و ملاحظه اینجا این است که این بحثی که در کلام آقای وحید آمده بحث واقعا مهمی است، یه بحث فلسفی خیلی جدی است، همونطور که دقت کردید. چرا؟ برای اینکه هر چقدر مولا صدرام داد بزنه آقا اصالت با وجوده و وجود هم عین فردیته و شخصیته، وجود دیگه کلی و جزئی نداره، وجود یعنی اون و فردیت هم با وجوده، هر چقدر هم مولا صدرام اینو داد بزنه ما هم این رو بپذیریم، ولی یه واقعیت رو نمیتونیم هیچ وقت نادیده بگیریم. اون واقعیتی که نمیشه نادیده گرفت اینه که در خارج این زید، این وجود خاص، این دارای هزار عارض و امور منظمه است. این واقعیت رو هیچ وقت نمیشه از ما نادیده بگیریم. هر فردی از یک ماهیت کلیه در خارج، اونی که مشاء میگفت، واقعیتش رو نمیشه نپذیریم. واقعیت اینه که این فرد هزار ذمیمه داره. پرونده هیچ فردی رو نمیتونید شما پرونده خالص بی ذمیمه در نظر بگیرید. هر فردی در خارج این صد لایه منظم داره. این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت. این حرف واقعا حرف درستی است. و سوال جدی هم اینجا وجود داره که این زمائم با اون وجود خاص، با اون وجود خاص چه نسبتی داره؟ آیا اینها نسبت این زمائم که اونا وجودات خاصه است، خود اونا وجود خاص داره، این وجودها ترکیب شده، وجودات خاصه ترکیب شده، و هیچ وجود خاص لیسیده بی لایه و بی زمیمه و پیوست ما نداریم. این وجودات اعراض و جوهر و نمیدونم چیزایی که اینجا به هم زمیمه شده، سوال وجود داره که این نسبت اینها از نظر علی و معلولی چیه؟ آیا این چند تا وجودی که یکی حالا حالت جوهری داره اونا عرضی دارن، اینا با هم عرض شود که یکی علت دیگری معلوله، یا همشون معلول علتهای دیگرن؟ این عوارض منظمه آیا در رتبه مقدمه، در رتبه متأخره؟ این سوال خیلی جدی است که وجود داره از نظر فلسفی، ولو تشخص به وجوده، ولی واقعیت هم اینه که این وجود هیچ وقت عرض شود که بدون این عوارض و اعراض متصور نیست. این عوارض و اعراض با این وجود که اونا برای تو وجودن، و عوارض و اعراض اونا همه وجودن، چون ماهیت که در خارج نیست، همه وجوداتن. این وجودات با هم چه ربطی دارن؟ این وجوداتی که پیرامون این امر جوهری گرفتن چه ربطی با هم دارن؟ اول اینا پیدا میشن، بعد پیدا میشن، رتبتاً چه نسبتی دارن؟ این سوال جدی است که باید حلش کرد. این حالا شروع این ملاحظه اولمونه که انشالله در ادامهش دیگه فردا هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.